آوای چیوال.
دوستان خوبم سلام، آوای تیوال رو میشنوید، نمایش مایکلوفسکی و حسین نازمیان پور.
سلام، خیلی ممنون که اینجایید و ممنون که ما رو تماشا کردید. امیدوارم گپ و گفت خوبی باشه.
متشکرم. آقای نازمیان پور، از شکل گیری و ایده اولیه مایکلوفسکی برام بگید تا اجرای اون.
روندی که پیش گرفته برای خودش تا به اینجا برسه، خب خیلی ابتدا ساده بوده ولی در پایان خب به جاهای دیگه رسید که واقعا شاید روز اول قرار نبود این اتفاق بیفته. خب من در مقطع کارشناسی که ادبیات نمایشی میخوندم، در ترم‌های پایانی بود که یکی از کلاس‌هامون که کارگاه ادبیات نمایشی بود، یه ایده ساده، یک اتود کلاسی ساده که باعث شد این شخصیت مایکلوفسکی شکل بگیره، کم کم بس و گسترش پیدا کرد و واقعا خیلی جدی شد، خیلی بزرگ شد، دیدیم که میشه روش کار کرد. خب این قضیه بر سال 96 هست، یعنی 2 سال پیش مایکلوفسکی اتودها شکل گرفته تا اینکه خب تبدیل به این نمایشنامه کامل شد، 1 سال بعد بازنویسی شد و اینکه چی شد حالا توی مولوی داریم اجرای عموم میلیم، در جشنواره نمایشنامه خانی مولوی در واقع شرکت کردیم، از بین نمیدونم 150 خورده یه همچین عددی کار که اومد برای جشنواره، گفتن 20 تا میان در قالب جشنواره. باز از این 20 تا 3 اثر برگزیده امتیاز اجرای عموم میگرفتن که خدا رو شکر مایکلوفسکی جزو این 3 تا بود.
بله آقای نازمیان پور، نمایش یک نمایش رئال هست ولی به نظر میرسه که در واقع فرم هم یکی از دغدغه‌های اصلی شما بوده در این نمایش.
صادقانه و صریح بخوام بگم، خودم به عنوان نویسنده نباید راجع به این صحبت کنم که ما در چه حالا سبک و مکتب و آینی نوشتارمون شکل گرفته، اما خب قصه ما یک قصه شاید لالیسی باشه، اما فرم نوشتار، فرم نمایشنامه یکم بخوایم منتقدانه و سبک‌شناسانه نگاه کنیم، برای من حتی در روز اول جذابیت مایکلوفسکی این بود که روزی که داشت خلق می‌شد ما گفتیم یک نمایشنامه اکسپرسیونیستی بنویسیم، یعنی شاید قصه ما رئال بشه. خب در تمامی نمایشنامه اکسپرسیونیستی هم این اتفاق ممکنه بیفته، فرمی که متفاوته. خب ما تا بخشی در نمایشنامه این رو رقم زدیم، خواستیم در اجرا خیلی بولدتر از اینی که هست باشه، اما در نهایت احساس کردیم میتونه به ساده ترین شکل ممکن قصه ما رو منتقل کنه.
و در واقع این نمایشنامه‌ای که ازش صحبت میکنید در فرم اجرا غلظت مشخصی داره، یک نمایش ساختار ضد جنگ رو داره و ما این رو در المان‌های در واقع طراحی لباس شما هم میبینیم و در واقع ساختار نمایش یک ساختار ضد جنگ هست و با شخصیت‌های متأثر از جنگ، شاید به نظر برسه که با یک فضای در واقع پس از جنگ طرف هستیم، ولی هر چقدر که نمایش جلوتر میره ما ببینیم داریم برهه‌ای رو میبینیم و تصور میکنیم که شاید بین دو فاجعه قرار داره. از این ساختار در واقع و نمایشنامه ضد جنگتون برامون بیشتر توضیح.
این خیلی مهمه که خب بدونیم با منی که داره در واقع این گفتگو شکل میگیره، حسین نازمیان پور در ذهنش کلمه جنگ و در واقع واقعه جنگ خیلی بزرگه، فارغ از جغرافیا. خب در هر جغرافیایی تعریف این کلمه و محتوایی که پشتش هست واقعا متفاوته، برای یک در واقع ملیت ممکنه یک شکل باشه، برای یکی دیگر یک شکل دیگر. ما سراغ دغدغه‌مون رفتیم، در واقع ما منظورم با من نویسنده هست حسین نازمیان پور، این که چرا حالا اینطور جنگ رو داره سرکوب میکنه میکوبه. برای من خب جنگ صادقانه کیسه شن و خاکریز نشون دادن و اینها نیست، گذشتیم از این بازارم، یعنی باید عبور کنیم.
همین خاطر فضای بی زمان و دقیقاً. یک بی مکانی
دقیقاً. اون که یک بخشش خب سیاست طلبانه است و شاید جنگ فارغ از جغرافیا اینطوری بخوایم بحث کنیم، بی مکان بی زمان و اینها، تو هر چیزی دلت میخواد راجع به جنگ بتونی بیاری، کسی هم نتونه بهت گلایه و در واقع زبدری بزن روی کارت. اما اگر بخوای جغرافیای محدود کنی، خب نیاز به پژوهش، اطلاعات، همه اینها داره، کار ما هم داره، اما اونجا دستت یکم بسته‌تر، محدودیت ایجاد میشه. این در واقع فرا جغرافیای بودنش، به تعریف خودم یکم جهانی بودنش، اسمهایی که توی نمایشنامه هست هر کدوم نماینده از یک ملیتن، اما خب خیلی اذیت کننده نیست، لو نمیره این قضیه، یکم که ظریف میشیم روش این اتفاق میفته. جنگ پدیده خیلی خیلی غیر قابل پایان برای من، پاسخ شما رو بخوام بدم پول حرفی نکرده باشم، پایانی ندارد، همیشه انتهاش بازه و از روزی که اولین جنگ تاریخ شکل گرفته که خب ما نبودیم، به نظر من حالا همون جنگ ادامه پیدا کرده، اومده و جنگ خیلی کوچیکتر از اینها میتونه باشه بین من و شما. این برای من دغدغه است، من روی این کار میکنم، اما اون شکلی که فکر میکنم دیگه فرسوده نیست، تبدیل به سنت نشده، کهن نیست و قابل شنیدنه، قابل دیدنه. من سعیمو کردم از کلیشه ها فرار کنم.
و نگاه شما در این نمایش در واقع نگاهی گسترده تر بوده از شکل ظاهری جنگ فکر میکنم، و اون هم در جای جای قصه میبینیم که شاید یک دانای کلی وجود داره و داره این شکل در واقع تراژدی که داره اتفاق میفته رو با در واقع به شکل مهرهای شطرنج داره باش بازی میکنه، و این در واقع شما به اون بخش در واقع این تراژدی هم پرداختید، در واقع اون شکلی که از جنگ ارائه میشه برای عموم مردم و نگاه شما ورای اون بوده.
درسته، یه چیزی هست، حالا حضور اون دانای کلی که شما دارید میگید به نظر من همون جنگه، یعنی ما چیزی شاید تحت عنوان نویسنده در معنا و مفهوم به شکل ظاهر داریم، اما در عمق نداریم. عمق این نمایش در واقع حضور اون نویسنده همون ماهیت جنگ و سرنوشته. در واقع خب ما فکر میکنیم جنگ زمانی بده که کنارمونه دیگه، ما تحت تاثیرش قرار میگیریم، اما خب حتی در کشور خودمونم در ایام جنگ که اون زمان طبعا من دنیا نیومده بودم، میشه فهمید که طبعا زمانی که در جنوب کشور جنگ اتفاق افتاده، خب تهران هم تحت شعاع قرار گرفته، اما در تهران به طور مثال عده‌ای راحت تر زندگی میکردن. این عده برای من همیشه بهترین سوژه ها هستن. ما چه کار کنیم که به اینها بفهمونیم جنگ انقدر وسیعه، انقدر میتونه گسترده و پیچیده و مهندسی شده، تمیز، یعنی یک نویسنده بی‌نظیر انگار واقعه جنگ رو همیشه روایت میکنه، سرشار از پیچیدگی ها، فراز و نشیب ها، اوج و فرود های درخشان و گره های فوق العاده، که یک دفعه یک جای یقت رو میگیره که تو باورت نمیشه. این تو ممکنه همیشه از جنگ منفعت ببری فارغ از جغرافیا، اصلا در بولیوی مهم نیست، و یه آدم داره سود به دست میاره، اما یک جای باید یقه این آدم رو گرفت و بهش فهموند که جنگ یعنی چی. و چون جنگ برای من گفتم خود واقعی نیست، پسا واقعی، یعنی بعد از جنگ برای من درخشان ترین زمان برای پردازش.
و در شکل حاضر همان تصوری است که مایکلوفسکی در این نمایش داره،
دقیقاً همین شکلیه، و به نظر من این تصور باید سرکوب بشه و بهش بفهمون که جنگ یعنی چی واقعا.
و مدام به عنوان یک تماشاگر مایکلوفسکی رو تماشاگر شاید این چنین ببینه، دائما مایکلوفسکی مخیر است بین قهرمان و ضد قهرمان، و خیلی جاها تماشاگر مایکلوفسکی رو به عنوان قهرمان میبینه، خیلی جا ضد قهرمان. نگاه شما به عنوان نویسنده و کارگردان اثر کاملا مشهوده که صفر و یکی نیست، ولی میخوام خودتون راجب مایکلوفسکی و این انگاره هایی که ازش برای تماشاگر به وجود میاد بیشتر توضیح.
خیلی نکته هوشمندانه بود، مرسی از این جا بابت که خب هم هست هم نیست. کلا بنظر من این شخصیت‌ها خب جذاب‌ترن، اینکه تماشاگر بتونه حک بده یه چیز مشخص رو بهش بدی بره بیرون برای من جذابیتی نداره، چون نهایتا تا بیرون در حیات سالن براش اون قصه زنده میمونه، حداقل ترجیح میدم یه کاراکترم زنده بمونه اینطوری. اینکه مایکلوفسکی کدوم یک از ایناست یا تصور من چیه، من دو جبهه رو براش مشخص کردم. مایکلوفسکی برو توی خانواده به عنوان پدر ظاهرشو ببینم اونجا چقدر تو توانمندی، چقدر در واقع حامی خانواده، فرزند، مفهوم خانواده‌ای. حالا برو توی جنگ، خب من یکم بهت منفعت هم میرسونم، ببینم این بین چی کار میکنی، این چجوری میتونی این دوتا رو کنار هم پیش ببری. در خانواده میخوای خودت رو قهرمان نشون بدی، کما اینکه این اتفاق هم داره میفته به معنی واقعی، یعنی یک تراژدی محض راجبش در خانواده اتفاق میفته و فکر میکنه خب بیرون از این فضا فوق‌العاده داره عمل میکنه و اونجا هم قهرمانه، اما زمانی که متوجه میشه عمل کردش سمت و سوی دیگر به زندگی فرزندش داده، یعنی عملا درسته که نویسنده خط مشی شخصیت رو تعیین میکنه، اما این خود مایکلوفسکی که بنظر من داره فئودور فرزندش رو هول میده به سمت جایی که امیدوارم بیاید ببینید.
ممنونم آقای ناظمیان عزیز، کلام پایانی.
خیلی مختصر، یه رویا داشتیم هر شب بعد از اجرا میگیم، احترام به مخاطب و شعورش برای ما اولین بدیهی ترین و جدی ترین چیزی که باید داشته باشیم. امیدواریم کسایی که میان نمایش ما رو میبینن یا افرادی که قرار هست بیان میبینن وقتشون تلف نشه، نکته اول. و نکته دوم که بیشک یک گروه شبانه روز تمام قد پشت من ایستادن، به عنوان کارگردان به من اعتماد داشتن. سختی های زیادی داشتیم، سه ماه اجرامون جلو افتاد، یک دفعه دو هفته قبلش به ما گفتن اجرا داری و خب کار یک ماه آفورده بود. بازیگرا طبعا از کار و زندگی و همه چی زدن تمام قد من دست تک تکشون رو میبوسم، سر تعظیم جلوشون فرود میارم و ممنون که کنارم بودن و باعث شدن که مردم بیان ما رو هر شب ببینن.
دوستان نازنینم ممنون که ما رو شنیدید، تا یه آوایی دیگه خدا نگهدار، دوست همیشگی شما حسین کوهی.